بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثانية عشرة لو تكررت سرقته. دوازدهمین مسئله در حد سرقت این است که اگر چند بار سرقت کند اما در بین این دفعات سرقت حدی جاری نشده. معمولا اتفاق میفته دزده ها رو دستگیر میکنه، اعتراف به چند فقره دزدی میکنه. خب این آیا اینجا دفعه اول دوم سوم رو اجرا میکنیم یا نه همشو به عنوان یک دفعه حساب میکنن، چون بینشون هنوز حد جاری نشده. میفرماید بله، اینجا چون بینشون حد جاری نشده، مرافعه ایجاد نشده، به همین خاطر یک حد قطع میکنن، تداخله. اما یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه که آیا این که چند تا دزدی شده و مرافعه نشده بینشون، البته ایشون اصلا مرافعه رو هم مطرح میکنه چه مرافعه هم نشده، بعدن اینو دستگیر کردن، شاهد بر این دزدی هم داریم، این دو تا فرد اومدن شکایت کردن، آیا این چه دو تا مرافعه شده و عرض کردیم یه دونه حد داره چون بین این دوتا دزدی مرافعه نشده، آیا به خاطر اون دزدی اول دستشو قطع میکنن یا دزدی دوم؟ تداخل چه فرمودید به خاطر کدومشه؟ خب ثمرش چیه؟ ثمرش این است اگر به خاطر اوله، یعنی اون شهودی که شهادت دادن بر دزدیشون و صاحب مال اون اولی اومده مرافعه کرده به خاطر اونه، خب اگر اصلا نیومد مرافعه کنه، درسته شهود داریم بر اون دزدی اما نیومد مرافعه کنه، یا مثلا عفو کرد قبل از مرافعه، یا طرف خودش اقرار کرد این عفو کرد، اقرار به دوتا دزدی کرد این هم عفو کرد. خب در این گونه صور آیا به خاطر دزدی اول دستشو میخواستیم قطع کنیم؟ خب نباید دستشو قطع کنیم، اما اگر به خاطر دزدی دومه باید قطع کنیم. اگر برعکس شد، اون صاحب مالی که دزدی دومه او عفو کرد و ما فتوا دادیم به این که به خاطر دزدی دوم دستش قطع میشه، اون موقع اگر او عفو کرد دیگه دستش نباید قطع بشه چون به خاطر اونه. شاید سالی یک قول ثالثی رو میفرماید، میگه در هر حال باید دستش رو قطع کنیم. اینها اگر با هم مرافعه کردن هیچ کدامشون عفو نکردن، خب به خاطر هر دو اینو قطع میکنیم. اگر نه یکی از اینها عفو کرد و مرافعه نکرد، به خاطر اون یکی دیگه در هر حال دست این قطع میشه. بالاولی به ثانی نیست، به کلیه ما هست اگر هر دو مرافعه کنن، به احده ما هست نه بالاولی به ثانی اگر یکی مرافعه کنه. بعد یه فروعات دیگری هم مطرح میکنه که اگر مثلا این دوتا شاهد شهادت دادن، بعد اون یکی دوتا شاهدی که اومده بودن شهادت بدن وایس دادن، مرافعه شده، فرض کنید مرافعه شده، هر دو رو مرافعه کردن، اما برای اثبات سرقت شاهد میخواد، این شهود اومدن یک بار شهود فرض کنید برای هر دو دزدی همان شهود هستن، برای هر دو دزدی همان بیانه است، اینا با هم شهادت دادن، گفتم ما شهادت میدیم دو فقره سرقت این فرد رو، خب اینا دفعتا واحده، این بس روشن شد. اما اگر نه همین بیانه همین دوتا شاهد بر هر دو دزدی شهادت میخواستن بدن اما صبر کردن، اول بر دزدی اول شهادت دادن، دست او رو قطع کردن، بعد اومدن بر دزدی دوم شهادت دادن. یا این گونه فرض کنیم بینه ها متعددن، دو تا شاهد برای دزدی اول بود، اونا شهادتشون دادن، حکم اجرا کردن، بعد اون یکی دو تا شاهد اومد، اما مرافعه برای هر دو قبل از اجرای حد بود. آیا اینجا باید دو تا حد اجرا کنیم چون دستشو قطع کرده ایم بعد اومدن شهادت دادن، یا نه یه دونه؟ ایشون آخر نتیجه میگیر در تمامی این صور، چون ان الحدود تدرع به شبهات است، دست طرف رو فقط قطع میکنن، دیگه دو تا حد اجرا نمیکنن. از ثانیت عشرت لو تکررت سرقتو، اگر تکرار بشه سرقت، ولم یرافع بینها، بین این سرقت ها هم مرافعه نشه، شکایت به حاکم نشه، فلقت او واحد، اون موقع یه قطع هست، یه بار دستشو قطع میکنن. لأنه حد، چون سرقت حده، در حدود یه قاعده کلیست، در حدود تداخل هست، فتتاقل اسبابه لو اجتمعت، اگر حدود جمع، اسباب حدود جمع بشه، اسباب حد، یک حد واحد اسبابش جمع بشه، تداخل میکنه. مثلا چند بار زنا کرده، چند بار شرب خمر کرده، نه اینکه هم شرب خمر کرده هم زنا کرده ها، در یه حد اسباب متعدد بشه تداخله. اگر این اسباب اون حد، اسباب الحد، نه اینجا حدود جمع بشه، اسباب حد جمع بشه، اون موقع تداخله. مثلا زنا و شربه هم چه مثال زده. خب و حل هو بالاولا و الاخیره، آیا این که تداخل کرد یه دونه حد میزنیم، دو بار شراب خورده الان یه دونه حد میزنیم، دو بار دزدی کرده مرافعه جردن الان یه دونه حد میزنیم، چون این دوتا سرقت رو قبلا انجام داده، هر دو اومدن مرافعه جردن، خب اینجا چیکار کنیم؟ آیا به خاطر اولی که مرافعه کرده دستشو قطع میکنیم، یا به خاطر دومی؟ قولان میفرماید دوتا قول، بعدا معلوم میشه سه تا قوله، چون خودش قول سوم رو انتخاب میکنه. و تظهر الفائده، فائده آشکار میشه، فی ما لو افا من حکم بالقطع له، من حکم بالقطع له، فائده ظاهر میشه در جایی که اگر عفو کند شخص، کسی عفو کند که حکم به قطع به نفع او داده شده، یعنی اگر حکم به قطع بالاولی داده شده و او عفو کند، خب این حد ثابت میشه، اما حکم به ثانی بالاخیری داده و او عفو کند، حد ثابت میشه. این ثمره بحث. والحقو یعنی قول سالس، انه یقطع علی کل حال، دست سارق در هر حال قطع میشه، حتی لو افل اولو گتع به ثانی، اگر اولی هم قطع کنه با دومی، گفتم دیگه، یا سر این قطعیت به کلیه هماست یا به احده هماست، نه به الاولی به ثانی. پس لو افل اول گفت گتع به ثانی و بالعکس هم بالعکس میشه. این هایی که بحث کردیم زمانی بود که اقرار به دزدی کرده بود، هزا ازا اگر ربه ها دفعتا او شهدت البینات چزاله، یا بینه ها دفعتا شهادت دادن، یعنی دو تا شاهد عادل در یک زمان شهادت دادن به دو فقر دزدی، یا خودش اعتراف کرد به دو فقر دزدی، این در اینجاست. اما اگر نه، شاهدها جدا جدا شهادت دادن، یا بینه ها متعدد بودن، برای هر دزدی دو تا شاهد جدا بود، یا همون دو تا شاهد بود ولیکن با فاصله شهادت دادن، ولو شهدا علیه به سرقت،
اگر شهادت دادن بر این ساره به یک سرقتی. گفتن الان در این دادگاه ساعت 4 اومدن شهادت دادن. این جلسه قضا دادگاه بسته شد، درست دوباره ساعت 6 اومدن شهادت دادن. ثم شهد علیه به اخرى قبل القتل، قبل از اینکه دستش قطع بشه شهادت دادن. پس با فاصله دو تا شهادت دادن. فالاقرب و عدم و تعدد القتل، اینجا هم قول اقرب این است دستش قطع اینجا دوبار نمیشه، هم دستشو قطع کنیم هم پاشو، دست راستشو با نه دو تا حد اجرا نمیشه، همان تداخله. لاشتراک هما فی الوضع، چون این نوع اینها هم یعنی این نوع شهادت با فاصله هم با اون یکی یعنی اشتراک ما ضمیرش برمیگرده اشتراک حاضر فرد ما حاضر فرض ما سابق، هر دو فرض در اون وقت مشترکن. وقت اینه چیه؟ هوا کو و هیه کونهو حدن، وقت این است حد هر دو، میخوایم حد اجرا کنیم در حد تداخله. فلا یتکرر الحد به تکرر سببهی، پس حد تکرار نمیشه ولو سببش هم تکرار شده. الا ان یسرق بعد القتل، مگر اینکه بعد از قتل سرقت کنه، یعنی بعد از اینکه دستش قتل شد سرقت کنه. دقت کنید به این نقطه، زیرش قتل بزنید، الان توضیح میدم یه نقطه ای هست اینجا. یعنی حتی اگر دوباره دو تا شاهد بعد از اینکه دستشو قتل کردیم دوباره دو تا شاهد پیدا شد اومدن یه شهادت بر سرقت سومی کردن دفعه سوم، ولی مربوط به قبل بود، مربوط به قبل از قط بود، بازم دستش دوباره پاش قط نمیشه، چون دیگه اون سرقت ها همش یه جا دستش قط شد. مجر این چه یسرق و بعدل قط و قیل تکتع یده و رجده. یه قولم این است نه آقا، از عدم تداخل در این فرض، یعنی چون شاهد ها با فاصله شهادت دادن به خاطر اون بیانه اول دستش قطع میشه، به خاطر بیانه ثانی پاش قطع میشه. لأن کل واحدت توجب القطع، هر کدام از این بیانه ها موجب قطعه. فتقطع الید للاولا و الرجل للثانیه، پس به خاطر بیانه اولا دستش، به خاطر بیانه ثانیه پاش قطع میشه. ولی اصلا عدم تداخل، اصلا عدم تداخله، تداخل دلیل میخواد، اون چه دلیل داریم در جایست دفعتن واحده شهادت داده بودن یا دفعتن واحده اقرار به چند فقر سرقت کرده بودن، اینجا چون با فاصله شهادت داده نه. خب یه فرع دیگری هم مطرح میکنه، میگه ببینید عمدن با فاصله شهادت دادن، اونم نه فاصله بین شهادتین، فاصله ای رو که عمدن شهادت رو فاصله دادن بعد القت، یعنی سب کردن دست او رو قت کردن بعد از قت شهادت دادن به سرقت، اما اون سرقتی که مربوط میشه به قبل القت. خب اگر در اون فرضی که الان میخوندیم قائل به تعدد بودیم، اینجا به طریق اولا تعدد، چون اونجا هنوز حد اجرا نشده بود قائل به تعدد شدیم، اینجا اجرا شده به طریق قول. اما اگر در اونجا قائل به عدم قط شدیم، عدم تعدد قط، گفتیم یه بار دستش قط میشه دیگه پاش قط نمیشه، اینجا ممکنه هر دو بحثو بکنیم، بیایم بگیم که آیا معیار شهادت بر سرقت بعد القطع یا معیار شهادت بر سرقت است بعد اجراء الحد، ولو سرقتی که مربوط به گذشته باشه، یعنی معیار شهادت زمان شهادته یا معیار زمان سرقته. اگر معیار زمان سرقته خب اینم مثل سابقی میشه چون مربوط به سرقت قبل القته، اما اگر معیار نه زمان شهادت، این شهادت بر سرقت بعد القته اتفاق افتاده. ولو امسکت البینه ثانیه، اگر بینه دوم امساک کنه یعنی نجه بداره شهادت نده در محکمه، حتی قطعت یده تا دست انسارق قطع میشه بعد از اجرای حد بیاد شهادت، ثم شهدت سپس شهادت بده. ففیگت رزدهی گولا، آیا پاش گت میشه؟ دوتا گول است ای زن. اینجا در حاشیه بنویسید معیار این دوتا گول این است، آیا معیار این است شهادت بعد الحد اتفاق بیفته، یا معیار این است سرقت بعد الحد اتفاق بیفته. و اولا بالقطع هنا لو قیل بهی سمه، اولا به طریق اولا قطع میشه اینجا، اگر در فرع قبلی ما قائل به قطع بودیم، سمه یعنی در اونجا. و الاقوا عدم القطع ایزن، اقوا این است دستش قطع نمیشه همچنین، یعنی چنانچه در فرع قبلی قطع نمیشد، چون اینجا هم فرق نمیکنه این دوتا بینه ولو با فاصله ولو بینشون حتم اجرا شده، ولیکن این بینه دوم بعد الحد مربوط به سرقت قبل الحده. لما ذکر چه اصل تداخل اسباب حد و اصالت البراءه، اینجا اصل بری شدن دیگه، این فرد حدش رو خورد دیگه، به سرقت های قبلی حدش رو خورد. و قیام شبه، اینجا ما شبه داریم که واقعا برای این سرقتی که مربوط به قبل از حده بازم حد باید جاری کنیم، یا سرقت های جدید حد میخواد. و قیام شبهه الموجبت لدرع الحد، شبهه اینجا قائم شده، اون شبهه چه سبب میشه حد ما اینجا دفع کنیم، مانع حده. اونایی چه گفتن نه قطع میشه، چون دیگه معیار شهادت، شهادت بعد القطع، ثبوت سرقت بعد القطع، ولو مربوط به سرقت قبل الحد. مستند القطع روایت بوچیر ابن عیان من الباقره و به طریق ضعفون، سند این روایت ضعیفه نمیشه فتوا داد. تا اینجا بحث حد سرقت تمام شد، الان نوبت رسید به بحث حد محاربه، شخص محارب و حد محاربه. معمولا فقها مفسد فی الارض رو با محارب یکی میدونن و همین خاطر با هم بحث میکنن، اما بعضی از فقها اینا رو تفکیک کردن، محارب رو با مفسد فی الارض. در هر حال این بحث خیلی به روزی است که بحث بشه، مصادیق مفسد فی الارض، مصادیق محارب، آیا اینا مترادفن یا نه مترادف نیستن، تحقیق خوبی است، به روزم هست. ایشون محارب رو در یه مستاق منحصر میکنه، میگه شخصی که امنیت جامعه رو به هم بزنه، سلاح بکشه تو به قصد ترساندن مردم سلاح بکشه، یعنی به این قصد سلاح کشیدن، یه وقت برای دفاع از خودش سلاح میکشه، برای ترساندن مردم نیست، ولو مردم میترسن از سلاح کشیدن این، این محارب نیست، نه، به قصد ترساندن مردم، ایجاد رعب و وحشت در مردم سلاح میکشه، اینجا محارب حساب میشه. میخواد مثلا از یک بانکی پول بدزده، این فقط سارق نیست، اگر اسلحه میکشه و خوف و رعب ایجاد میکنه، به قصد ایجاد خوف و رعب اسلحه میکشه و مردم اونجا میترسند، این قصد اخافه داره، این میشه محارب. فرق نمیکنه در شب باشه در روز باشه، خب بعضی هم ممکنه بگن در شب این ترسناک تره، ایشون میگه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه سابقه دار باشه سابقه دار نباشه، بعضیا شرط میدن نه از اهل ریبه باشه، چون از اهل ریبه باشه یعنی اهل فساد، اهل سابقه سو، میگه نه فرق نمی کنه، خلاصه سلاح کشی در ملأ عام این به قصد ترساندن این محارب محسوب میشه. بعضی نکاتش هم در متن توضیح میدم. الفصل السادس فی المحاربته وهی تجرید السلاح، محاربه یعنی کشیدن سلاح از غلافش، تجرید یعنی برهنه کردن، یعنی کشیدن سلاح از غلافش، برن و بهرن در خشکی یا در دریا، لیلن و نهارن، شب و روز، شب یا روز، لإخافت الناس، به قصد ترساندن مردم. فی مصر و غیر مصر، در شهر یا روستا یا غیر روستا، من ذکر نو انسا، این فرد مذکر باشه یا مؤنث، قوی نو ضعیف، قوی باشه یا ضعیف باشه، چه مردم نترسن. دقت کنید، در ضعیف مردم نمیترسه، اما این به قصد ترساندن این کارو کرده. اینا محاربه. معیار نیست مردم بترسن، معیار این است خود به قصد ترساندن این کارو کرده. ممکنه مردم میدونن این آدم خیلی ضعیف و اراده ایست، نمیتونه هیچ کاری بکنه، در این حال چون سلاح کشیده میشه محارب. بعد شهید ثانی چیزایی هم اضافه میکنه، میگه من اهل ریب ام لا، فرق نمیکنه از اهل ریبه باشه یا نه. اهل ریبه عرض کردم سوی سابقه داشته باشه یا نه. خب سوی سابقه داشته باشه، خب اینو اضافه کنیم دیگه، فردی که از اهل ریبه هست، گمچشه، معروفه در محله، این شمشیرش و گمش رو بیاره بیرون، دیگه نوع مردم میترسن. دیگه قصد ترساندن و نترساندن دیگه اونجا نیست. دقت کنید، یه جمله هست بین محشین اختلاف واقع شده، انگار تناقض است. نه تناقض نیست، چون شهید ثانی یه عبارتی رو اضافه کرد، از اهل ریبه باشه یا نه، این در متن لومه نبود آخه. این که از اهل ریب باشد، اون موقع قصد الاخافت املا، دیگه قصد ترساندن داشته باشه یا نه دیگه مهم نیست، چون از اهل ریب است، این مربوط به اونجاست. الا اصح الاقوال، بنابر اصح اقوال فرق نمی کنه. معلوم اینجا یک اقوال دیگری هم مطرحه. خب اول ما بر حرف عمومیت خودمون استدلال کنیم، بعد بیاییم ببینیم اقوال دیگر چیست. لعموم الآیه المتناول لجمیع من ذکر، چون آیه محارب که سوره مائده است آیه 33 عمومیت داره. الذین اومده، الذین یحاربون، عام است، شامل همه اینها می شود چه گفتیم. خب اصح الاقوال نشون میده گول دیگری هم هست، حتی اگر سه تا گول باید بشه تا بشه اقوال. پس دو تا گول دیگری را منتظریم شهید بفرماید. و خالف ابن جنید، ابن جنید با این اصح الاقوال مخالفت کرده. فخص الحکمه به رجال، گفته نه، محارب در مرد هست، در زن ما محارب نداره، اختصاص داده محاربه رو به مردان. بناءً علی ان الضمیر فی الآیه للذکور، بنابر این که ضمیر در آیه برای ذکوره، یحاربون جمع مذکر اومده، و دخول الاناث فیه مجاز، مؤنث داخل شدن هم در اون ضمیر مذکر مجازیه، اصلا حقیقت است. پس اینجا نمیدانیم که اونها محارب حساب میشن یا نه. اولا آیاتی که به این نحو است اصلا جنسیت نیست. الذین آمنو یعنی نه، معناش نیست مردانی که ایمان آوردن، یعنی ایمان آورده ها. به همین خاطر اولا این درست نیست، چون در این گونه موارد عرض کردم معنای عامی است، شامل زنان هم میشه، الذین یحاربون. ثانی هم به فرض لو سلم نا حرف شما رو، خب روایت صحیح السند داریم، من موصول اومده دیگه، الذین نیومده بگید برای مؤنثه، من موصول که آمون یشمل الذکر والانثی. و فیه در این حرف ابن جنید مع تسلیمی، به فرض تسلیم بشیم به حرف ابن جنید، ان فی صحیحه محمد ابن مسلم، در صحیحه محمد ابن مسلم این عبارت است، من شهر از سلاحه، هر کس سلاح رو بیاره بیرون، شهره یعنی از غلافش خارج کنه، بکشد سلاح کشی کند، من اومد، و من عامتون حقیقتا للذکور و لاناث، من هم دیگه مجازی نیست، به شکل حقیقت عام است، هم برای مذکر هم برای مؤنث. خب پس یه قولی که مخالف بود ابن جنید بود، خلافن و خالف ابن جنید و خالف شیخان. این شیخان مرفوع هست، عطف شده به ابن جنید، و شیخان یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، چون در فقه بحث میکنیم. این دو بزرگوارم مخالفت کردند به این نظریه ما. چرا؟ حیث شرطا کونه من اهل ریبه، شرط کردن چه این فرد کونه هم، یعنی کونو اون سلاح چش اونجا شمشیر کشیده، از اهل ریبه باشد میشه محاربه. اما از اهل ریبه نباشد، فرد معمولی سوی سابقه نداره، فرد مظلومی است، ولیکن بر یک ظهر میبینیم که درگیری شده، این سلاح کشیده، اینجا نه محارب حساب نمیشه. و عموم النس یدفعه، این عموم النس یعنی چون نس ما عام است، الذینه اومده دیگه، بعد شرط اهل الریبه بودن نیومده، من شهر از سلاح اومده، من شهر از سلاح من اهل الریبه نیومده، عموم النس دفع میکند کونه من اهل الریبه، این که از اهل ریبه باشد، این شرطیت رو نفی میکند. آخرین نکته در این تعریف محاربه این است، ایشون تجرید و سلاح یعنی سلاح کشی رو شرط دونسته، که باید سلاح مثلا شمشیر خنجر اینا رو از غلافش بیرون بکشه. میگه ما باشیم و عموم آیه، نه این شرط نیست، اینی که با حتی با سنج هم به طرف قوه گهاره نشان بده، با عصا به طرف قوه گهاره نشان بده، با شعله آتش قوه گهاره نشان، حتی با بازوش یقه فردی رو بجیرد و قوه گهاره نشان بدهد، به ترساند، به قصد ترساندن، تا پولا مثلا معمولا راهزن ها این کار رو میکنن دیگه، اینا همش محارب حساب میشه. میفرماید و اخذ و تجرید سلاح، این چه اخذ کرده شهید اول، کلمه تجرید و سلاح رو، سلاح کشی رو، تبع فیه الخبره، در این اخذ روایت تابع روایت شده، و الا فالاجود و عدم اعتباره، و الا اگر با صرف نظر این روایت چه یه مصداق محارب رو توضیح میده، آیه رو نگاه کنیم، آیه محاربه رو، اونجا معتبر نیست سلاح کشی، کاری که خوف ایجاد کنه در بین مردم، کاری که ترس و رعب و وحشت ایجاد کنه، فلو اکتسر علی الحجر، اگر اکتفا بر سنج کنه، والعصا، عصا، والاخس بالقوه، کسی را با زور بگیره، فهو محاربون، این محارب است لعموم الآیه. خب نکته آخری در این قید اینه چه، ببینید در اینجا شهید اول وقتی محاربه رو تعریف کرد، مذکر مؤنث بودن رو گفت، من ذکر و انثا، اما صغیر رو کبیر بودن رو نگفت، پس معلومه چه اگر یک بچه صغیر هم این کار رو بکنه محاربه اتفاق میفته و محارب میشه، و خیلی بعیده چون اصلا تکلیف نداره او. و شمل اطلاقه، این اطلاق مصنف شامل میشه مثل غیر مصنف، فقط اشکال در متن مصنف نیست، در غیر متن مصنف هم هست، از صغیر و کبیر هر دو رو شامل میشه، لعموم الادله، چون ادله عام است، در ادله ما هم نیومده مثلا کبیر باشه، صغیر، من شهر از سلاح اومده، هر کس سلاح رو از غلافش بیرون بکشه. البته این من اینو قبول ندارم لعموم الادله، چون انصراف داره به بلوغ، مثلا به هر کس اینا رو بدید انصراف به بالغین داره، در هر حالشون میگه لعموم الادله. و یوش کلف صغیر، در صغیر این مشکل قبول کنیم، ف فإن الحد مشروطون به تجدیف. حد اصلا شرطش تجدیفه. بر کسی میشه حد ادراک کنی که مکلف باشه، خصوصا حدی مثل قتل که در محاربه است. و شرط ابن جنید فیه البلوغه. ابن جنید در محاربه بلوغ رو شرط دونسته و رجعه المصنف الشر. مصنف شهید اولم در شرحش شرح ارشاد الاذهان اینو ترجیح داد و گفته بله به نظر ما هم شرطه و هو حسنون، اینم شرط بهتر خوبیه، چون همون استدلالی که کردیم حد اجرا میشه بر مکلف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.